بله جناب معتمدی، یه نکته هم باید در نظر داشته باشیم که حساب مردم از حساب حاکمیت های زورگو و مستبد و اکثرا وابسته جدا کنیم، چون اون مردم هم در کشورهای خودشون به هر شکل و به هر وضعیتی دچار این استبدادهای کور و دیکتاتورها و دیکتاتورهای خونخوار و عواملشون شدن و قطعا هم اونا چنین حاکمیت ها رو دوست ندارن و درگیر شدن. اما نکته دیگه این که بسیار کسان چه در گذشته و به ویژه در این رژیم و از آغازش سعی در تحریف تاریخ ایران داشتند و دارند، اون هم به وضع واقعا مشمعز کننده ای مثل همین پهلوی طلب های خارج کشوری یا این چپ شده های شاهی. این به طور مثال شیخ صادق خلخالی این مطلب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا رو که به نقل از کتسیاس تاریخ نویس می نویسد که کوروش پسر چوپانی بود از ایل مردها که از شدت احتیاج مجبور گردید راهزنی پیش گیرد، در کتاب تحقیقی و روشنگر خودشون این آقای شیخ صادق خلخالی با نام کوروش دروغین و جنایتکار در صفحه 27 کتاب اینطور آورده که مورخ مذکور بنابر نوشته ایران باستان به قلم آقای مشیرالدوله پیرنیا صفحه 240 میگوید کتسیاس میگوید کوروش پسر جوانی بود از اهل مر، نه که کوروش پسر چوپانی بود از ایل مردها، و سپس که از شدت احتیاج مجبور شد راهزنی پیش گیرد، داخل پرانتز لوات بدهد که اتفاقا زنده یاد سعیدی سیرجانی هم در مقدمه کتابشون در آستین مرقع هم به این مطلب اشاره کردند و معلوم میشه که بنیانگذار سلسله هخامنشیان لوات میداده که به قول آقای برقعی سکسی ترین انقلاب جهان به وقوع پیوست.
خدمت شما که این واقعیت رو که حکومت ها در مردم اثر میگذارند رو نباید فراموش کنیم، و هرچند که بر اساس باورهای وطن پرستانه و انسان دوستانه ایرانی ما همونطور که حضرت عالی هم فرمودید ما باید حساب مردم رو از حکومت ها جدا بکنیم، اما این واقعیت رو نباید از نظر دور بدونیم که و دور بداریم که بالاخره ملت ها در دراز مدت وقتی که حکومت های به صلاح مستبد و فاسد بر اونها حکومت میکنن تحت تاثیر اونها قرار میگیرن و به قول امیرالمومنین علی الناس علی دین ملوکن، و این تغییرات بنیادی در باورهاشون به وجود میاد. اونچنان است که شما میدونید هنوز که هنوز بزرگترین دشمنی در میان خود اعرابه، حتی بین حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین کار به جایی میرسه که همدیگه رو ترور میکنن، اونم در سرزمین به قول خودشون فلسطین و در اون منطقه‌ای که قرار است بشه کشور مستقل فلسطینی. این ماجرا نشون میده که زمامداران ما چه خوششون بیاد و چه نیاد به طور جدی اتهام وابستگیشون به اعراب و مرعوب اعراب بودن اونها برای مردم ما اثبات داره میشه. چه دلیلی داره ما بزرگترین مسیر فرار سرمایه، حالا اهم سرمایه های حقیقی که افراد به خاطر فقدان امنیت سعی میکنن از کشور پولشون رو خارج بکنن یا اموال مصرف رو برای پولشویی، به کشورهای عربی و خصوصا به امارات متحده است؟ شما ببینید چندی پیش، 3-4 روز پیش دوستان ما به یک دلیلی میخواستن برن سفر، به چند هزار دلار پول احتیاج داشتن، تمام تهران رو الک کردن نتونستن 100 دلار پیدا کنن، حتی 100 دلار 2-3 هزار دلار میخواستن که یه دوربین دیجیتال بخرن در خارج از ایران، نتونستن 2-3 هزار دلار پیدا بکنن. 2-3 هزار دلار بشه خود یه 100 دلاری نتونستن 10 نفر در که صراف های معروفی هستن تو خیابون بسیار جمهوری و خیابون فردوسی مراجعه کردن نتونستن، یعنی هیچ کس دلار نمیفروشه، هر کس دلار داره دلارش رو نگه هم زندگی یک چنین وضعیتی در کشور جاست. این به چه دلیله؟ به دلیل این هستش که مرزها رو باید باز بگذارن. چرا مرز ما با افغانستان و پاکستان هیچ وقت امنیت پیدا نمیکنه؟ چون قاچاق مواد مخدر یک ثروت و یک سرمایه بی‌نظیره. باید این مرزها کاملا کنترل شده باشه تا بشود دالانها و مسیرها و کریدورهای هم به مواد مخدر رو حفظ کرد. در مورد فرار سرمایه و پول و دارایی های ملت ایران هم همینطوره. ما در هر صورت باید روابطون با امارات به این شکل باشه. به همین دلیل هم هستش که طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری در چیش یا در قشم موفق نیست، چرا که بحث فرار سرمایه است و نه وارد کردن سرمایه. بنابراین سیاست خفیف و زشت دولت جمهوری اسلامی ایران در طول 20 سال گذشته در رابطه با عراق جز ننگ و نفرت نزد مردم ایران برای اونها چیزی نداشته و در دنیا جز بی‌حیثیتی و آبروریزی دستاورد دیگری نداشته. شما حتی میبینید از نظر روانی ورزشکاران ما مرعوب اعراب هستن. ما میریم کره رو میزنیم از بحرین میخوریم، ما میریم نمیدونم چین رو تو فوتبال میزنیم بعد میریم نمیدونم از عربستان میخوریم. این آشکار دیده میشه. حتی بعد از قطعنامه من مکررن به دوستان میگفتم، میگفتم که ما دو بازی کردیم با عراق و خوردیم، به صورت باختیم به عراقی ها. گفتم این نتیجه مرعوب بودن ماست. ما انسان ها بسیار موجودات پیچیده‌ای هستند. ما دو گونه تحلیل از شرایط اطراف خودمون داریم، یکی خودآگاه هست که اون رو به زبون میاریم آشکارا و سریع، و یکی ناخودآگاه. ما در ناخودآگاه هم خیلی چیزا رو میفهمیم که متاسفانه مهمترین وظیفه جامعه در برابر فرد در کشور ما نه فقط نادیده گرفته میشه بلکه تعمدن زیر پا گذاشته میشه. برای اینکه جامعه باید شرایط فراهم بکنه که هرچه بیشتر میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه انسانها فردن و گروه های انسانی به شکل مختلف شفافیت وجود داشته باشه. اینکه شما میبینید که نه تا بالاترین مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بالا میره، این معنیش فقط این نیست که این آدم خوب کار میکنه یا نمیدونم رشوه میده یا برای تملق بگه، این حتی در درون خودش دچار یک نفاق بزرگه تا بتونه به اونجا برسه و بعد دقیقه 90 اون کاری رو که نباید بکنه میکنه. حالا ما با فرض اینکه این نظام نظام حق هم هست، اینا هم آدم های خوبی هست، چون بخش مهمی از شنونده های عرایز بنده و مجله رادیوی شباهنگ هم این دوستان ما هستن. اینا رو من به جلسات و حضوری هم بهشون میگم، میگم وقتی که شما میایید بر اساس سخیفترین ظواهر مثل نمیدونم پیدن بدون یقه، داشتن ریش، نمیدونم ریش آنکار شده، اینها رو به عنوان به صورت شاخصهای تقوا در افراد میشناسی، حالا من البته به عکسش هم اعتراض دارم، حالا این دلیل هم نمیشه که مثلا یه ایرانی که توی محیط کاری هستش که با ایرانی ها سر کار داره، هیچ ارتباط خارجی است، مثلا لزوما تو محل کارش حتما کت بپوشه، کراوات بزنه یا در یک مثلا مهمانی حتما پاپیون ابریشمی بزنه. ما از این علی پشت رومون هم نمیخوایم بیفتیم پایین. حالا من به عنوان جمله معترضی بگم، گفتن که یکی از دوستان آقای احمدی نژاد گفت نظرت در مورد دانشگاه کلمبیا چیه؟ گفتن 5-6 گاف دادید، یکیش این بود که باید چند نفر زن رو در هیئت نمایندگی با لباس محلی زنان ایرانی می‌بردید، زن کرد، زن گیلکی، زنان عرب در جنوب و زنان ایلیاتی ما، مشخصا قوم و قبیله خودمون که بختیاری هست، تا هم نشان بدهید که ما فرهنگ مستقل ملی داریم و همین که بگوید آقا این حجابی که ما از اون حرف می‌زنیم شأن زن ایرانیه، نتیجه استبداد فرهنگی نیست. متو این کارو نمی‌کنید چون نتیجه استبداد فرهنگی چیزی که شما می‌گید، نه از سر اعتقاد به فرهنگ مستقل. برای شما یه زن گیلکی رو با لباس گیلکی ببینید زیباتر از این لباس شما تو کجای دنیا میتونید پیدا کنید؟ خیلی قبل از اینی که اسلام به ایران بیاد زن ایرانی لباس اینچنینی داشته. خب این نشون میده که شما از دای دو دوز بازی میکنید. وقتی هم جلوی رنتر از خودتون میارید و به قول معروف رو دست میخورید جر میزنید تو بازی. در اینجور جور نیست قضیه کلمبیا یا سخنرانی آقای احمدی نژاد یا داستان های دیگه، اینا رقابت های سخیف قدرت طلب هاست. دو تا کوتوله افتادن به جون همدیگه، اونم کجا؟ در فرض بخوام یک مجتمعی از ظروف بلورین مربوط به فرهنگ و تمدن دو تا کشور یا چند کشور. چیزی که میشکنه سر کله این آقایون نیست، دارایی ها و میراث فرهنگی و پدیده های با ارزش مربوط به ملت های دیگه است. اینا چهار سوای رئیس جمهور رو نمیدونم مقام دیگه ای دارن، بعدم میان میرن توی تشکل‌های آشکار و پنهان مافیایی قایم میشن، اما زیانهایی که وارد میکنن به ملت ها غیر قابل جبرانه. مطلب بعد برمیگرده به مسئله مافیای نفت که بخشیش رو من در قسمت مربوط به آقای سیروس ناصری و پرونده آقای موسویان توضیح دادم که وقتی که دوزها خودی هستن، پاسبان ها مهمترین مأموریتشون این استش که بدانن چش کسی رو نباید ببینن و کجا نباید سوت بزنن و کجا نباید شلیک بکنن، چون بالاخره اگر قرار باشه همه کارها استاندارد باشه، شما هر کسی رو بیارید به دانشکده افسری شهربانی یا پلیس، بعد از 4 5 6 سال 7 8 سال یک افسر کارکشته دارید. وقت اگر این آمد مچ شما یا پسر خالتون یا باجناقتون یا یکی از دیگه رو که شریک شماست رو گرفت، خب این که نمیشه. بنابراین وظایف مثل سازمان های عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و همساله هم برای این هستش که پاسبان های خودی رو طوری تربیت کنن که دوزهای خودی رو ندیده بگیرن، و الا چطوره که امنیت ملی ما با یک تجمع سرجویانه چند نفر خانم در یک پارک و چند تا پلاکاردی که زیباترین شعارهای ارزشی انسانی روی اونه، یکیشو من دیدم مال همین کمپین 1 میلیون امضا که اون بود که احترام به زن احترام به انسانیت است، احترام به این قشنگی کجا امنیتی مملکت رو مختل میکنه؟ بعد طرف رو میگیرید قرار چند صد میلیونی براش میذارید یا باش طوری رفتار میکنید انگار سلاح هسته‌ای توی زیر زمین خونش پیدا کردید. بعد یک فردی مثل آقای کرباسی یا مثل آقای شهرام جزایری یا مثل سیروس ناصری، موسویان و هزاران نفر دیگه که مردم از اونها بیخبر هستن و پرونده هاشون رو نمیدونن و نمیبینن، اینها خیلی راحت از این پرونده ها میان بیرون. شما ببینید مملکت ما چنان از درون دچار فروپاشی اخلاقی است که امروز ما به عنوان نیروهای وطن پرست مجبوریم از موضع آقای اژه‌ای و وزارت اطلاعات در مورد موسویان حمایت بکنیم، در حالی که خود اینها یعنی هم وزارت اطلاعات هم آقای محسنی اژه‌ای پرونده هاشون در اقدامات ضد ملی، پرونده سازی علیه نیروهای وطن پرست، دستگیری، شکنجه و حتی قتل وطن پرستان بسیار سیاستر از امثال موسویان هستش. چرا اینجوره؟ دلیلش اینه یا میبینید که پرچم اصلاح طلبی دست سردسته های اصلی چپاول و قتل عام ملت ایرانه. دوستی من دارم ایشون به شدت طرف آقای هاشمی قسم خوردم اگر هاشمی در انتخابات بخواد شرکت کنه یا خاتمی یا کروبی، شعار پیونده به پلاکارد می‌نویسن و توی خیابون برکت در میارن این هستش که خون شهیدان ما میچکد از دست تو. این آدم چه کروبی باشه، چه خاتمی باشه، چه هاشمی، اینها مستقیما مسئول خونهای به ناحق ریخته شده فرزندان این مملکت که بعدا دوستان و بستگان من و امثال ما و شما هستند در جبهه‌های جنگ هستند. آقای مهدی کروبی بنیاد شهید انقلاب اسلامی رو چنان با بی‌کفایتی اداره کرد که اگر فقط سرنیزه استبداد را روی جلوی این ملت بردارین، اولین کسانی که فریاد اعتراضشون علیه ایشون و بعدم کسانی که بعد از ایشون آمدن و کم و بیش نتونستن جمع بکنن کثافتکاری های ایشون رو، خانواده های شهدا و جانبازا هستن. بنده که با شما دارم حرف میزنم دچار انحراف ستون مورام برای اینکه ترکش روی لگنمه و نمیتونم صاف زمین بچینم. شما وقتی به این بنیاد شهید مراجعه میکنید، خدا نکنه زن خوشگل باشید، خدا نکنه شما آدمی باشید که زبون تند داشته باشید. خدا نکنه شما آدمی باشید که بخواید قانونی عمل بکنید و مثلا کسی سفارشتون رو نکنه. امروز حسین دهقان یکی از بی‌لیاقت‌ترین سلجوقه‌های فراری از جنگ که پرونده او من یک روزی در اتوبال دزمن برای شما باز خواهم کرد، امروز به اشاره فقط رو میکنیم، تحت عنوان دکتر حسین دهقان شده رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی. در یک مورد خاص که بنده اینجا افشا میکنم، ایشون با تبانی اداره اطلاعات استان فارس و دادگستری استان فارس در صدد بالا کشیدن دارایی های یکی از اساتید دانشگاه ها و مفاخر ملی ما، چون بنده خدا گناهکار شده، گفته من این اموال رو میخوام به صلاح چیز کنم، فرو بکنم برای این که در پوشش یک مدرسه فرنگی از نخبه های خانواده های شهدا به صلاح حمایت بشه، این بچه ها دستشون باز باشه به خاطر چند میلیون تومان پول به صلاح مشکل پیدا نکنن، استعداداشون نشکفته نمونه. ایشون به صراحت پیشنهاد کرده که شما باید بیرین، پیشنهاد کرده که شما برای اینکه به مشکلات با دستگاه قضایی و امنیتی بر نخورید، بیرین انوار رو به من به عنوان نماینده بنیاد شهید واگذار کنید. خب من نمیدونم واقعا ناامن طرف کلید جامعه کجا ممکنه باشه. حالا مرحوم پدر بزرگ بنده که یک تکفیرانداز یاغی بود و خب به امر شریف راهزنی هم اشتغال داشته در این دوران، انقدر شریف بود که زن و بچه ها و سادات رو جدا میکرد، بقیه رو لخت میکرد، اونا هم که لخت میکرد نصف میکرد با اموالشون، چون معتقد بود که اینا بالاخره باید برن زندگی بکنن. حالا بنده رو به عنوان کسی که نسبم به راه زن ها میرسه، به راه زن های جدید میگن که لااقل اندازه پدر بزرگ ما شرف داشته باشید. شما به هیچ کس رحم نمیکنید، شما به هیچ چیز اعتقاد نداری، نه به ناموس شهدا، نه به انبار شهدا، نه به آبروی شهدا، نه به خون شهدا. همین شهدایی که این همه شما هر کوچه و خیابونی رو میبینید اسم یک شهید روی اون گذاشتید و بعضا منظره های این کوچه و خیابون ها اونچنان نفرت انگیزه که باید اسم سرداران ارتش عراق رو روش میذاشتید، نه اسم شهدای ملت ما رو. وقتی شما اسم یک میدانی رو مثلا میذارید میدان شهید همت، بزرگواری میذاری شهید همت، که نمو که طول بزرگان مدام تبلیغ کالاهای مصرفی خارجی رو ببینید. چرا؟ چون مسئول دیپلمات ها دائم شما میدید برای ساعت های چند میلیونی و عرف های چند ده هزار تومانی و کتی سرباره های چند صد هزار تومانی تبلیغ میشه. تو گویی اگه شما از مسئول فرودگاه مهرآباد تا شماره تهران رو از این بزرگواری که اسم شهدا هم معمولا روشون گذاشتن تیم میکنید، خیال میکنید در این کشور توسعه یافته بسیار ثروتمند زندگی میکنید. دو طرف اتوبان رو برداشتن، سبز کردن و درختکاری کردن، زیبا، بسیار کار خوبیه، اما به شرطی که برای همه شهر باشه، نه فقط مسیر دیپلمات ها و تجار خارجی رو. همه اینها برمیگرده به اینکه وقتی که یه آدم یه فرد اینجوری، جامعه هم که یک موجود زنده است اینجوری، وقتی که احساس ناتوانی میکنه در یک حوزه، سعی میکنه در یک حوزه دیگری این ضعف رو جبران کنه. در این مثال کسی که کوره شنواییش قوی تر میشه، یا اگر که فشار خطر نخام میشه ضعف و اصطلاح معلولیت جسمیش رو با توانایی های ذهنی و روحی تقویت میکنه، مثلا شطرنجباز خیلی خوبی میشه، یا یک مدیر خوب میشه، یا یک فردی میشه که فراگیرش خیلی زیاده. حکومت ها هم همینطورن. وقتی یک حکومتی در حوزه وظایف اصلی خودش نمیتونه کار رو درست انجام بده و امواج نارضایتی هر روز بلندتر میشن و دائم خودشون رو به صخره‌هایی که اونها بر سر راه جامعه گذاشتن میکوبن، اینا مجبورن بیان برن در یک حوزه‌هایی که میتوانن عرض اندام بکنن برون اونجا فعالیت کنن، مثل داستان انقلاب فرهنگی هست در اوائل انقلاب. این هست واقعا حرفی در برابر نیروهای ملی، نیروهای چپگرا و همچنین در برابر نیروهای لیبرال ندارن. این هست صورت مسئله رو پاک مونن، دانشگاه درشی میزندن رسمان دانشگاه همچه حسینیه. امروز داده تلویزیون ما دچار همین تزلزله. از یک طرف باید همبوه تولید بکنه و از طرف دیگه نمیتونه اون چیزی که تا به حال رژیم ادعا کرده رو تبدیل بکنه، چون خریداری نداره. این از اینکه یک کانال اضافه میکنن، یک شبکه های محلی رو رست میکنن برای اینکه دهن هر کسی رو یک جوری ببندن. ما در ایران شاید نزدیک به 60 کانال محلی و 600 کانال ملی داریم به صورت عمومی سراسری داریم که عملا هیچ کدوم نمیتونن بیش از چند ساعت مردم رو پای تلویزیون نگه دارن و رویکرد به ماهواره و دریافت تصاویر ماهواره از شبکه های دیگه ولو از کشورهایی که دشمنی و خصومت تاریخی و فرهنگی با ما دارن مثل عربا به اونها مردم رو میکنن. در قضیه مافیای نفت
این هم جناب معتمدی با سریال های واقعا بی محتوا و بسیار توهین کننده به عقل و شعور مردم و به ویژه به نیروهای خارج کشور.
همینطوره. شما ببینید ما در بحث جنگ این رو میبینیم که همزمان با جنگ مافیا رشد میکنه. چرا؟ برای اینکه اداره جنگ به تمامی در دست نیروهای وطن پرست نیست. ما در یک مقطع بسیار کوتاه یعنی قبل از جنگ و منتهی به جنگ مدیریت مستقیم و تا حدود غیر مستقیم کسی رو داریم به نام دکتر سید مصطفی کمال که در جنگ شهید میشه در خرداد 1360. در همون مقطع کوتاه چند ماهی که ایشون وزیر دفاع بذرهایی رو میکاره که هنوز جمهوری اسلامی ایران داره از میوه‌هاش استفاده میکنه. مردم ما تعجب میکنن که جمهوری اسلامی ایران با این رفتارهایی که داره چطور میتونه تکنولوژی پیشرفته مثل تولید موشک و یا ساخت تجهیزات پیشرفته و تعمیر نگهداری هواپیما و حتی طراحی و ساخت زیردریایی رو به اصطلاح انجام بده. جوابش این هستش که در همون مقطع کوتاهی که دولت ملی ما وجود داشت یعنی دولت موقت آقای بازرگان با همه ناتوانایی ها و ضعف ها و کاستی هایی که در او بود به هر حال ماهیتا ماهیت ملی داشت. حالا اگر نمیتوانست خیلی کار رو انجام ده اون ضعف دولت بازرگان نبود، ضعف عمومی و تاریخی ملت ما بود چون قرنهای متمادی است که ما اصلا دموکراسی داشتیم نه حاکمیت ملی داشتیم. تجربه تاریخی وجود نداشت. وقتی تجربه تاریخی وجود نداره فرق میکنه که شما یه آدم بی‌سواد اینه که بنده یا یه آدم نخبه الیت هستیم مثلا فرض بفرمایید که مرحوم بازرگان. یه چیزایی واقعا باید در از لحاظ فرهنگی و تاریخی در حافظه یک ملت باشد که بتواند اونها رو با خیلی راحت به کار ببره. قبل از اینکه اصلا دولت موقت مستقر بشه شما میدونید که بذرهای شوم و مسموم تجزیه طلبی و عناوین مختلف در کشور پراکنده میشه. خب به همون مکتب برمیگرده. در زمان جنگ یک بحثی که متاسفانه به صورت روش کرد و نهادینه شد مافیای خریدهای خارجی و بعد بود که بعد تبدیل شد به مافیای به صورت انرژی. کسانی مثل مهداد سفتره، مثل سیروس ناصری، اینها یا افراد دیگری که در دستگاه حکومتی آمدن در رشته های دیگری روش کردن همه اینها نتایج منطقی سوء مدیریت یک حکومت فاسده. جمهوری اسلامی ایران چرا پس بد حجابی بر نمیاد؟ در اگه شما فیلم های سال 57 رو نگاه بکنید بسیاری از این آدم هایی که شما تو اون فیلم ها میبینید خانوم ها و دختر خانوم ها اگر کارشون به اعدام و زندان و فرار از این کشور نکشیده باشه امروز دیگه چادر سرشون نمی کنه. اگه تا اون روز چادری بوده باشن، خیلی هم که چادری نبودن به احترام دیگران سرشون میکردن. یعنی روز انقلاب از جزایر که حجاب سمبل مقاومت ملی بود، مقاومت فرهنگی بود در برابر مقاومت غربی فرانسوی، این یک نمادی بود. اگر که آدموار رفتار میشد ما امروزی گرفتاری نداشتیم که هنوز مهمترین مشکل جمهوری اسلامی ایران روسریه. یعنی هنوز آقایون حضور یک ناو هواپیمابر 100,000 تنی رو با نمیدونم چند ده هواپیما 100 هواپیمای جنگنده رو اینقدر جدی نمیگیرن که از مثلا دور هم جنگ شدن 30-40 نفر خانومی که حجاب چادر سرشون نیست و احتمالا چند تا تار موشون بیرونه میترسن. هیچ کس نمیاد تو شورای عالی امنیت ملی اعلام بکنه اعزام ناو هواپیمابر اتمی رو به خلیج فارس تهدید ملی میدونه. این ما چیکار داریم اونجا آگاه بین‌المللیه. اما وقتی این 40-50 نفر خانم یه حرفی رو میزنن که بعد حتی رهبری انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی و اغلب مراجع رضا میدن که اعتراف بکنن که حرف اینا همون حرفا رو تکرار میکنن به اون حرفای خودشون. مثلا آیت الله یوسف ثانی میگه بنده اصلا ثابت کردن در حوزا که در بسیاری از حقوق مثل دیات زن و مرد با هم برابرن. این آقای یوسف ثانی پسر خاله آقای ابراهیم یزدی یا نمیدونم شریک تجاری رضا پهلوی نیست، این همون یوسف ثانی معروف است که بعد از گیلانی وقتی آمد دادستان کل کشور و به اصطلاح رئیس قوه قضایی شورای عالی قضایی شد، از اون سمت های کلیدی رو پیدا کرد. شما دیدین که چه اعدام هایی در اوین اتفاق افتاد. پس ایشون وقتی در این حرف رو میزنه کاملا در همون چارچوب باورها و مطالبی که آقایون ادعا میکنن بهش معتقد هستن، در همون چارچوبه ها هم این حرف ها شنیدنی است و مقبوله. خب اگر اینجوره، این جز بی صاحب بودن سیستم انتظامی نظامی و قضایی ما چیز دیگه رو معنی میده؟